رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیوم مرسی اتا تقدیم میکنم. شماره قربانیان سقوط یک هواپیمای نظامی در اوکراین به 26 نفر رسید. هواپیمای ارتش اوکراین شام گذشته هنگام نشستن در خرکوف، منطقه در شمال و شرق این کشور سقوط کرد. مقامات بعداً گفتند که یکی از سرنشینان پیش از نشستن در مورد ویران شدن محرک هواپیما خبر داده بود. اول گفته شده بود که 2 نفر در این حادثه زخمی شده به بیمارستان انتقال یافتند، ولی دیرتر خبری مرگ یکی از آنها نشر شد. ارتش اوکراین میگوید که بسیاری از قربانیان دانشجویان دانشگاه نیروهای هوایی خرکوف بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 26 سپتامبر را روز ماتم اعلام کرد و دستور داد که تا پایان تحقیق حادثه پروازهای هواپیماهای N-26 را باز دارند. زلنسکی روز شنبه در جای حادثه خواستار تحقیق پورا در این زمینه شد. نخست وزیر اوکراین دستور داده است که تا 25 اکتبر گزارش رسمی را درباره سقوط هواپیما پیشنهاد کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 26 سپتامبر تصدیق کرد که یک کارمندش را در داخل بنای سفارت زده اند. مسئولان سفارت در بیانیه رسمی در فیسبوک گفتند که حادثه 2 روز پیش هنگام قبول عریضه های شهروندان برای بررسی و شامل کردن آنها به رویخط طلبگاران بازگشت به وطن اتفاق افتاد. حملهوران دستگیر شدند. رسانه های روسیه روز 25 سپتامبر درباره لاتوکوب 2 کارمند سفارت در مسکو خبر داده بودند. خبرگزاری ازیاپلیس با تکیه به منابعش نوشت که کارمندان سفارت را برای دغلی زدند. سفارت تاجیکستان این فرضیه را به اساس شمرده است. طی 2 ماه اخیر طلبگران بازگشت به تاجیکستان با هدف نامنویس کردن خود در نزد بنای سفارت در مسکو جمع می شوند. آنها از شیوه نامنویس و دریافت بلیت بازگشت به تاجیکستان ناراضی اند، هرچند مقامات آن را درست و عادلانه خواندند. مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که تا این دم بیش از 45 هزار کس به وطن برگشتند. روز 26 سپتامبر اعتراض‌ها به ضد الکساندر لوکاشنکو در بلاروس ادامه کرد. لوکاشنکو 1 ماه پیش خود را برنده انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد، در حالی که درباره تقلب افزون در این معرکه سیاسی گزارش شده است. در تظاهرات روز شنبه در مرکز شهر مینسک بیشتر زنها جمع آمدند. بنا به گزارش بخش بلاروسی رادیو آزادی، پلیس ضد شورش چند از آنها را بازداشت کرده است. در میان بازداشت شده‌ها نینا بهینسکای 73 ساله نیز هست. بنا به گزارش‌ها تظاهرات در منطقه‌های دیگر بلاروس هم برگزار شده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که الکساندر لوکاشنکو روز 23 سپتامبر در یک شرایط مرموز سوگند یاد کرد. اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا گفتند که لوکاشنکو را همچون رهبر قانونی بلاروس اعتراف نمیکنند. تصمیمی که روسیه آن را تنقید کرد و پشتیبانی خود را از لوکاشنکو بیان داشت. سویتلانا تیخانوفسکایا که فعلا در لیتوا است و بسیاری ها او را برنده انتخابات روز 9 آگوست میدانند، از بلاروسی ها خواست که روز 27 سپتامبر برای هدف های نو انتخابات راستین و در نهایت مراسمی قانونی سوگند کنی تظاهرات کنند. نخست وزیر پاکستان میگوید که حکومت هندوستان پشتیبانی نفرت انگیزی و تبعیض به ضد مسلمان ها است. عمران خان روز 25 سپتامبر در سخنرانی قبلا ثبت شده اش به رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایجاد ترس از اسلام در هندوستان حاکم شده و حیات تقریبا 200 میلیون مسلمان را در این کشور با خطر روبرو کرده است. وی افزود حکومت هندوستان به این باور است که این کشور خاص برای هندوها است و دیگران از حق برابر محرومند. رهبران پاکستان همچنان کوشش های حکومت هندوستان را برای بیشتر ساختن نظارت در منطقه کشمیر که اکثریت اهالی آن مسلمان هستند تنقید کردند. ساکنان کشمیر زیر نظارت هندوستان میگن که نیروهای امنیتی هزاران جوان را در این منطقه دستگیر کردند. و سفارت آمریکا در دوشنبه برای مقابله با بیماری کرونا ویروس نو به گارد ملی تاجیکستان 169 هزار سامانی یاری کرده است. دفتر مطبوعات سفارت روز 25 سپتامبر نوشت که یاری ها از وسایل محافظتی از جمله نقاب طبی و عینک و حرارت سنج و محلول های بهداشتی عبارت است. جان مارک پامرشم سفیر آمریکا در تاجیکستان میگوید حکومت آمریکا و مردم آن کشور برای مقابله با کووید 19 به تاجیکستان به مبلغ بیش از 5 میلیون دلار کمک کردند. سفیر افزود است که آمریکا سال 2002 به ساحه امنیتی تاجیکستان بیش از 200 میلیون دلار یاری رسانده است.
خرج میشه خدمت میکنه، خیلی ارزان شد دوست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خبر
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه لگلگ در قرقیزستان 15 شهروند تاجیکستان را به عبور غیر قانونی مرز گناهگار دانسته، هر کدامی از آنها را به پرداخت $3,000 جریمه موظف کرده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وکیل مدافع شهروندان تاجیکستان گفت حکم در آغاز هفته جاری صادر شد. 18 شهروند دیگری تاجیکستان با عین اتهام در بازداشت بودند. پرونده آنها بر اساس ماده 359 کدکس جنایی قرقیزستان یعنی عبور غیر قانونی مرز بررسی می شود که از 220,000 تا 260,000 سوم برابر به $3,000 جریمه در نظر دارد. این افراد ساکنان شهر حصار و دوشنبه بوده، 3 ماه پیش برای جمع‌آوری شیره کمال به ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان رفتند. نه مقامات تاجیکستان و نه جانب قرقیزستان هنوز در این زمینه تفصیلات ندادند. ملس عبدالرحیموف، وکیل مدافع شهروندان تاجیکستان، روز 25 سپتامبر به رادیو آزادی گفت بعضی از شخصان زیر حمایتش بعد از پرداخت جریمه آزاد شدند. وی افزود نزدیکانشون از تاجیکستان پول فرستادند و جریمه پرداخته شد، سپس برخی از آنها رفتند. بابا رجب شیرعلیوف، رئیس جماعت حسن‌آباد ناحیه حصار، در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که چند نفر از ساکنان بازداشت شده از قرقیزستان برگشتند. وکیل مدافع ملس عبدالرحیموف می‌افزاید این گروه شهروندان تاجیکستان در زمانی که مرزها را برای پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بسته بودند به حدود قرقیزستان گذاشتند. برای غیرقانونی گذرانیدن آنها یک شهروند تاجیکستان و یک شهروند قرقیزستان متهمند و نسبت به آنها پرونده جنایی گشاده شده است. آنها با مشورت کی این کار را کردند حالا برای تفتیشات معلوم نیست. آنها 1 کیلو شیره کمال را در عوض $8 جمع می‌آوردند. این زمان نام شخصان یا شرکت کارفرما معلوم نیست. شهروندان بازداشت شده در صحبت با وکیل مدافع از کارفرما نام نبرده تنها اشاره کردند که یک شرکت مشهور در تاجیکستان است. در تاجیکستان تنها شرکت فراز و مینوفرم اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. خواستیم پیوند این شرکت‌ها را با قضیه جوانان بازداشت شده دقیق کنیم، اما یک نماینده پیشین دفتر مطبوعات فراز گفت در حال حاضر فعالیت ندارند و به مراجعات و نامه‌ها پاسخ نمی‌دهند. ماه ایولی امسال رئیس کمیته انداز تاجیکستان نصرت الله دولت‌زاده نیز گفته بود که شرکت فراز رسما بر هم خورده است، اما پیشتر یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که شرکت‌های زیرتابی فراز هنوز فعالند. صادرات شیره کمال از تاجیکستان تا سال 2008 آزاد بود. شهروندانی که به میدانهای گیاه کمال دسترسی داشتند مستقلانه آن را جمع آورده بیشتر توسط تاجران افغانستانی به خارج صادر می کردند. ولی از ماه سپتامبر سال 2008 جمع آوری مستقلانه شیره کمال منع شد و فراز یگانه شرکتی گردید که این حق را به دست آورد. وزارت تندرستی تاجیکستان هم خواسته بود برای جمع آوری و کارکرد شیره کمال برایش اجازت بدهد، ولی سال 2019 این درخواست رد شد. شیره کمال از رسانه های شفا بخش است که برای استحصال داروهای گوناگون استفاده می شود و در بازارهای جهانی طلبات زیاد و قیمتی بلند دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان قرار صادر شد که از 3 سال در یک منصب زیاد کار کردن مقامداران آژانسی مبارزه با کرپسرا منع میکند. در این باره قرار حکومت تاجیکستان زیر امضای امام‌علی رحمان صادر شد که روز 24 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی گردید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در این قرار گفته میشود جای کاری هیئت کارمندان رهبری کننده سطح بالا، میانه و خرد آژانسی مبارزه با کرپسا در 3 سال یک مرتبه باید عوض کرده شود. در یک از بندهای قرار گفته میشود هنگام جای عوض کنی و یا روتاسیا رازیگی کارمند ضرور نیست، یعنی این عمل حتمی و بدون خواست کارمند نیز باید انجام داده شود. موافق این سند هنگام جای عوض کنی با کارمند در جای دیگر وظیفه همسان و یا برابر وزن در داخلی آژانسی و یا در دیگر نهادهای حفظ حقوق می تواند پیشنهاد شود، اما طوری در سند ذکر شده است جای عوض کنی تنها در صورتی می تواند صورت بگیرد که کاری کارمند پرثمر باشد و امروز سفارش های خاصه دولتی را به پورگی اجرا نماید. هدف از قبول این قرار تقویت مبارزه با کروپسیا گفته می شود، تا اینکه کارمندان در یک جا با مهلت زیاد کار کرده با دیگر مسئولان دولتی زبان یک نکنند. تجربه جای عوض کنی کارمندان حفظ حقوق در دیگر کشورهای پسا شوروی نیز جای دارد. تا کنون هم در تاجیکستان کارمندان دادستانی، مقامات میلیسه پس از 5 سال کار در یک مقام به وظیفه دیگر گذرانیده می شوند. اما قرار مذکور این طلبات را در نسبت کارمندان آژانسی کروپسیا هم جاری نموده، مهلت آن را تا 3 سال کم کرد. کارشناسان میگویند جای عوض کنی کادرها در مقامات حفظ حقوق یک تجربه معمول است و تا حد پیش راه رشوت خوری و پیدایش مناسبت های غیر قانونی را در میان منصبداران میگیرد، اما به تاکید آنها در نهایت مبارزه با کروپسیا از پاک وجدانی کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا وابسته است. علی اکبر عبداللهیف رئیسی سازمان تشکل تفکر ضد کروپسیونی در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
منصبدارانی که در اون ساحه کار میکنند از وای وابستگی دارد. اگر که وای خودش که وجدان و ایمان نداشته باشد، وای هزار حتی هم وقتی که من در همون ساختار کار میکردم قسم میدادند، سوگند بود قبول میکردیم، لیکن هم سوگند هم نشکستن. این نفس انسانی است. این من گمان نمیکنم که یکم کس هنه گفته بتاند که این فایده میکند یا فایده نمیکند.
عبداللهیف افزود تجربه جای عوض کنی در مقامات حفظ حقوق از زمان شوروی در تاجیکستان وجود دارد، اما زمان این چاره میتواند کارآمد شود که خود کارمند با وجدان باشد.
اگر وای آدم به وجدان باشد در کجای بگذرون هم به وجدانش هم بکنند.
سال 2007 در تاجیکستان یک نهاد ویژه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تشکیل داده شد، اما رشوت ستانی و تمجوی از سوی منصبداران از مشکلات عمده تاجیکستان باقی میماند. کشور در شاخص یا ایندکسی سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال در میان 180 کشور در جای 150 قرار دارد. به عباره دیگر تاجیکستان از 3 کشور فساد زده دنیا اعتراف می شود. اخیرا دپارتمنت دولتی و یا خود وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش تازه خود مربوط و اقلیمی سرمایه گذاری در تاجیکستان نوشت که شرکت و صاحبکاران آمریکایی کروپسیا و یا خود رشوت ستانی هنگام گرفتن اجازت نامه بر رسمیت دراری گمرکی مال و آزمونهای خرید دولتی در تاجیکستان سرمایه داران آمریکایی را از سرمایه گذاری در کشور باز می‌دارد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
اولی ماه ایون مقامات گفتند در چهارچوب یک طرح کمک اجتماعی بانک جهانی به 50,000 اویله کم بیزوات تاجیک یوری یک دفعی نمیرسونند. حجم این مبلغ 3 میلیون دلار و مبلغ کمک برای هر خانواده 500 تومانی گفته می شود. برخی از خانواده ها که کودکان تا 3 ساله دارند و در فهرست افراد کم بیزوات خود را ثبت نام کردند می گویند با گذشت چند ماه نتوانستند این کمک را دریافت کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. غنی رجبوف را مثل صدها ساکن نیازمند در کشور خبر پیشنهاد کمک پولی در عهد کرونا ویروس خوشحال کرده بود. این ساکن کمبیزوات ناحیه شهری نو میگوید با شنیدن این خبر خود را شامل فهرست کمک گیرنده ها کرد. وعده مقامات محلی این بود که کمک یک دفعه نه در ماه ایون ایول به این گونه خانواده ها رسانده می شود، اما از پاسخ اخیری مسئولین ناامید شد.
ما پیغام چی نگرفتیم، چی بگم از ساکن نگرفتم. 2018 تا حال 2021 بعد 3 سال می شود.
این طرح باید خانواده هایی را که کم بیزوات هستند و کودکان زیر 3 سال دارند فرا می گرفت و در قدم اول آن به 17,000 خانواده در 40 ناحیه داده می شد. حالا آنهایی هم که مثل همصحبت ما با سبب های گوناگون تا هنوز این کمک پولی را نگرفتند کم نیستند. کمک یک دفعه بانک جهانی از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در هماهنگی با بخش های این وزارت در ولایت ها و ناحیه ها به خانواده های کم بیزوات داده می شود. مقامات رسمی گفتند تا امروز علاقه 70% این خانواده ها کمک پولی را دریافت کردند. سویما محبت و سردار شعبه تحلیل سیاست اجتماعی وزارت تندرستی تاجیکستان در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
در معزن اموری وارد میکنه همه معلومات پورا شود، یعنی که هر واقع شدنش ممکن که باید بدونن که در اویلا چی است چی نیست. اگر همش هرونده که شما با شکایت کرده است که من گوده که 2018 دورم نیست اویلا کم بیزت من با ندو دادن، آن وقت بعد معلوم می شود که وقتش بشه می حجتش ما پیشنهاد نکرده ای.
سویما محبت و همچنین افزود که فهرست دویمی کمک‌گیرنده ها آماده شده تا آخر ماه جاری پرداخت خواهد شد. این مسئول وزارت تندرستی گفت ساکنان باید بدانند که این کمک پولی نه به همه خانواده های کم بیزاعت داده می شود.
کمبیزات معنای نفقه برای نیست، کمبیزات یک سالی از روز مراجعه تا مراجعه تیگش یک سال میگذره، بعدا باز از نو حجت جمع میکنه. کمبیزات این نه نفقه است و نه یگون کمک، این اون چیزی است که یعنی که اویل کمبیزات در دوام یک سال باید که موقعش دیگر کند، یعنی کم طرف جنبد.
خانواده های هم که الکای این مبلغ را گرفتند با خوشحالی میگویند هرچند برای اویل های سرفرزند و بی بیزاعتشان مبلغ نو چیز بود، اما در هر صورت در شرایط فعلی یک کمک به آنها شد. دلاور محمد خوجایف ساکن دهه روزوی در ناحیه درواز گفت کمک یک دفعه‌اینه هم بود، ولی توانست با اون به سه فرزندش سر و لباس بخرد. هرچند مثل خانواده دلوار کم بیزاعتان زیاده میگن الکای مبلغ را دریافت و صرف زندگی کردند، اما هنوز شکایت گروهی دیگر شنیده میشود. سید احسان جلالیان خبرنگار تاجیک که ترتیب تقسیم کمک پولی ها را در یک برنامه مستقیم رادیو امروز مطرح و با مردم زیاد صحبت کرد، با این خلاصه آمده است که نابرابری در تقسیم مبلغ ها تا جای صورت گرفته است.
این نظارت شود، از حکومت مرکز باید نظارت شود و وقتی هم که گفته می شود که مثلا یک مقدار مبلغ داده می شود، از بالا بکی دادنش هم نظارت کرده شود، چون که اینا مبلغی که می گیرند دیگر خودشان می دانن چیکار کنند. شاید در بعض موارد همین برای کمک به مردم نه، برای دیگر چی هم صرف کردنشون هم ممکن. چرا؟ وگرنه نفری بیشتر صحبت نکرد که ما گرفتیم از این مبلغ.
در همین حال عظیم جان امیربکوف مدیر شعبه حفظ اجتماعی در ناحیه درواز در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این ناحیه علاقه با 92 اویله که کودک تا سن 3 ساله دارند کمک یک دفعه‌اینه را در حجم 500 سومونی رسانید، اما گفت مقامات محلی در تقسیم کمک پولی با احتیاط هستند. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا موریتای خش و تباربازی در جریان ارائه کمک های بین المللی تنقید کردند، اما وزیر مالیه تاجیکستان در صحبتش گفته بود شفافیت خرج مبلغ ها را برای آمادگی به مقاومت با ویروس تامین میکنند. تاجیکستان در شناخت کم بیزاعتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16 سومونی یا 11.9 دلار برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182 هزار خانواده کم بیزاعت هستند، ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال میرود این عدد به مراتب بیشتر شده باشد.
منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم ما قربانی صدایت وای صدایت چی میخوای بگیرم از برایت از برایت چی میخوای سی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم اگر یاری مرا دیدی به خانه بای به خانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آغاز موسمی جمع‌آوری پخته در تاجیکستان برخی ساکنان که در میدان‌های کشت به جمع‌آوری حاصل مشغولند خواستار بالا بردن حق مزدشان از سوی خوجگیداران شدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در چند نواحی کشور ساکنان گفتند برای هر کیلو پخته چیده‌شان 40 تا 50 درهم پرداخت می‌شود که این کم است. بعضی رهبران خوجگی‌های دهقانی می‌گویند اگر به ساکنان از این بیش مبلغ پرداخت نمایند از کارشان نه فایده بلکه ضرر می‌بینند. اینوبت گدای و ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت روز 25 سپتامبر به رادیو آزادی گفت پختچینی زحمت بسیار طلب میکند اما بعد از این کار مبلغی ناچیز میگیرند. دلبرخان خدیرو یک زن از ناحیه 5 ولایت ختلان نیز میگوید سالها باز با کاری پختچینی مشغول است که پرداخت 40 50 درهم برای هر کیلو آن ارزان است.
50 درهم هم قیمت پیدا نمیکنه که یک صابون یک چیز از خود یک شوکه بخریم که هر مجبوری برای روز گذشتن میچینیم.
رهبران خوجگی های دهخانی برای نظرند که در شرایط فعلی کشتی پخته خراجات های زیاد دارد بنابراین امکانی پرداخت حق چینش پخته را به قیمت بیشتر ندارند. لشکری میرزایف رهبری خوجگی دهخانی بزرگمر که در ناحیه واسه با کشتی پخته مشغول است میگوید از کشتی پخته فایده به دست آوردن دشوار شده است. او در صحبت به رادیو آزادی از شرایط نامساعد ساحه پختکاری اظهار نگرانی نمود.
هیچ فایده نمیونه این سال تولک حاصل نشید از سوخی بعد زهر خیمیکاتا و این نمی نوری های ازوتی را یک لینچ شد تا 250 سومون خریدگی من یگان فایده نیست اخی.
چندی از دهقانان دیگر نیز از شرایط و امکانات هایی که برای کشتی پخته پیش بینی شده است اظهار نگرانی نموده گفتند کارخانه ها پخته را با نرخ ارزان از آنها دسترس میکنند. در همین حال برخی از صاحبکاران و مسئولان کارخانه های کارکردی پخته میگویند با چی نرخ خریداری نمودن پخته با نرخ آن در بازار جهانی نیز ربط داشته گذشته از این برای استحصال محصولات نهایی پخته و فایده گرفتن از آن فضای خوبی صاحبکاری لازم. رسول جان خواجه نظرو رهبر کارخانه مرحمت که با کارکردی نرخ پخته مشغول است میگوید سال گذشته هر کیلو پخته را از دهقانان تا 4 سومان و 70 درهم می‌خریدند و حالا در مسئله با چی نرخ خریداری نمودن با دهقانان به موافقه نرسیدند. هرچند مسئولان اداره های بخش کشاورزی میگویند شرایط برای دهقانان پختکار بهتر شده است ولی کارشناسان نظر دیگر دارند. عبدمنان شیرعلیوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید گرانی پرداخت انداز و تفتیش های بی اساس امکان نمیدهد که صاحبکاران کارخانه های صنعتی تشکیل نموده در کارکرد و استحصال محصولات وطنی سهمی موثر داشته باشند. اتابک خوجایف یک مسئول ریاست کشاورزی ولایت سوق میگوید در دسترس نمودن دهقانان به دارو و دیگر محصولات لازمه در همکاری با دیگر شرکت و کارخانه های سرپرست کمک میرسونند و مشکل دهقانان از نظر آنها دور نمونده است.
بر اساس درخواست خواجگی پختکار همین خواجگی پختکار زواد پختو درخواست نمیشد خواسته که من به فلان سامان پول نقد یافته میتی یا فلان نیروی مینرالی یا سنجور دیزلی ثانی ها اساسا همین سه چهار تا زواد گفتن که بعضی هاشون نیروی مینرالی میتیان نرخ بالاختی نه نرخ پریمیوم دسترس کتی.
بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال در میدان بیش از 186 هزار گکتار زمین پخته کشت شده جمع‌آوری 420 هزار تن پخته در نظر است. بخش اعظم پخته تاجیکستان به خارج کشور صادر شده تنها یک قسم کمی آن در کارخانه های کشور به محصولات نهایی تبدیل می شود.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
بازگشتی هزارها مهاجر تاجیک در زمان پاندمیه کرونا ویروس از روسیه به وطن یک بار از صف طلبگاران کار زیاد ولی نرخ نیروی کاری را در کشور به مراتب ارزان کرده است. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله براتون ارائه میکنم. سفیر تاجیکستان در روسیه دو هفته پیش گفته بود که از ماه مرد به این طرف بیش از 30,000 کس را به وطن گسل کردند. اگر بخش از آنها زنان و کودکان و بیمارانند، بخش دیگر شخصان قابل کار هستند. نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در صحبت‌های غیر رسمی گفتند که در فکر تشکیل جایهای کاری نوی هستند ولی جزئیات برنامه خود را آشکار نکردند. بازار به اصطلاح مرد کاران در دوشنبه در مقایسه با چند ماه پیش سر آدم است و هر کدام از اینها راضی‌اند با قیمت کمتر کار کنند و برای خریدن نان و تامین خانواده پول به دست بیارند. خورشید سنگوف جوان تاجیک از جمله کارجویان است که روز 16 سپتامبر در یکی از مرد کار بازارهای پایتخت منتظر کارفرما نشسته بود. وی گفت با طور قابل ملاحظه پایین رفتن نرخ کار به زندگیش تاثیر گذاشت ولی نمیخواهد آخرین امکان را هم از دست بدهد.
پیش زور بود، پیش 70 تا 200 روز کاری میرفتن، روز تا 30 تا 20
امروز به شکم پلی شب گفتم میروم مردم روز درود برای کار میفرمد سیستم چی سیستم میتر چی میشه
گسترش بیماری همگیر هزارها مهاجر تاجیک را در روسیه بیکار گذاشت. آنها با سبب آنکه در روسیه پول پتنت و انداز می سپارند و در خانه ایجوره می ایستند، نوچور با وطن برگشتند. برخی از آنها می گویند یک مدت در خانه در نزد زن و فرزند و پدر و مادر ایستادند، ولی باید برای روزگذرانی پول کار کنند. نگرانی کارجویان از کاهش نرخ محنتشان در حال است که برخی از کارفرمایان می گویند پاندمی کرونا ویروس با درآمدهای آنها نیز ضرب زد و می خواهند کارگران را با نرخ پایین تر کرا کنند. در مرد کار بازارها در برابر مهاجران بازگشته بخشی از کارجویان آنهایی هستند که به سبب پهنشوی بیماری کووید 19 و بسته شدن راهها امسال نتوانستند به روسیه روند. پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه از نیمه ماه مارس امسال به این طرف و با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس قطع گردیده است. به نظر کارشناسان با بازگشت شمار زیادی مهاجران کاری سطح بیکاری در کشور افزوده است و در صورت راه اندازی نکردن چاره‌های جدی وضع بدتر خواهد شد. شهرت لطیفه کارشناس مسائل اجتماعی گفت
باید آن را به نظر گرفت که در بازار مهنت تاجیکستان چقدر جای کاری که به طلبات اون شخصانی که از مهاجرت برگشتن یا نیت به مهاجرت رفتن داشتن وجود دارد معاین کرد، زیرا که تا حال در تاجیکستان قریب هر ماه یک مرتبه سه ماه یک مرتبه بسیار یارمارکای کاری جای خالی گذرانده می شود، لیکن از سبب اون که معاش اون به مردم قانع کننده نیست، این همه وکانسی که در بازار مهنت پیشنهاد کرده می شود نهایت گوییم طلبات کم دارد.
روز 17 سپتامبر در وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفتند که در شرایط پاندمی کرونا ویروس برنامه را برای جلب کارجویان و کاهش بیکاری تهیه نمودند، اما از شرح بیشتر آن خودداری کردند. در این نهاد کسی حاضر نشد وضع حاضره بازار مهنت را در کشور شرح دهد. حکومت تاجیکستان برای کم کردن تاثیر پهنشوی بیماری کووید 19 به اقتصاد کشور برنامه ضد بحرانی تهیه نموده است که به چند ساحه و صاحبکاران سبوکی داده است. در برنامه مسئله بازگشت مهاجران مهنتی و تامین نمودن آنها با جای کار روشن چیزی گفته نشده است. به دلیل نبودن جای کار مناسب هر سال ده ها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه می روند. امسال با بد شدن وضع اقتصادی روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب دید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 22 سپتامبر در جلسه آنلاینی کمیته ورزش و محیط زیستی شورای المپی آسیا مسئله تاثیر پاندمی کووید 19 در قاره بررسی شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان محمد شاه عبدالله‌زاده که عضو کمیته ورزش و حفظ محیط زیست میباشد اشتراک کرد. رئیس کمیته ورزش و حفظ محیط آسیا یوکیونسون از کره جنوبی ابراز نمود که پاندمی در تقویم ورزشی تمام جهان تأثیر جدی گذاشت، از جمله سبب یک سال به تأخیر افتادن بازی های المپی و پارالمپی توکیو 2020 گردید. کووید 19 وضعیت بی‌سابقه را پیش آورد و همه ما را در آسیا شگفت زده کرد. ما باید برای فراهم کردن شرایط تازه محیط زیست در چاره‌بینی های ورزشی خود هر کاری که از دستمان می آید اجرا و در حل مشکلات موجوده یک جایه کار کنیم، ابراز داشت یوکیون سون. اعضای کمیته از ایران، هندوستان، ژاپن، مالدیو، میانمار، پاکستان و تاجیکستان وضعیت دوره پاندمی کشورهایشان را شرح دادند و وابسته به چاره‌های در این سمت عملی کرده‌شان جهت حفظ سلامتی ورزشکاران هنگام اثر گرفتن چاره‌بینی‌های ورزشی اندیشه‌رانی کردند. نماینده کمیته المپیک ژاپن یاسوهیرو ناکاموری گفت که سروزیر نوی کشورش یوشیهیدی سوگا برای برگزاری بازی‌های المپیک در سال آینده عزم قوی دارد و برای نمودهای گوناگون ورزش سناریوها محاکمه می‌شود. مدیر دپارتمنت بازی‌های آسیایی حیدر فرمان اظهار داشت که همه 44 کمیته ملی المپیک قاره در دایره برنامه‌های همبستگی المپیک 25000 دلاری دریافت نمودند. این مبلغ برای پیشگیری کووید 19 از جمله خریداری مواد و محصولات حمایوی و تازه کردن انشاءات نگرانیده شده است. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اید به شناوری که با شرکت 60 ورزشکار در مکتب مخصوص جمهوریوی ورزشی اید به نمودهای آبی برگزار شد، مبارزه برای مدال‌ها میان شناوران شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، ورزشکاران اید به طرزهای مختلف شناوری آزاد، براس، پشتناکی، پروانه، مجموعی به مسافه‌های گوناگون میان مردان و زنان و جوانان رقابت کرد. در نتیجه ورزشگران دوشنبه در بیشتری مسافه ها غالب آمده 32 مدال طلا گرفتند. در بین آنها شرکت کنندگان المپیاده ریو د ژانیرو برزیلیا در سال 2016 اناستاسیا تیورینا و اولیم جان ایشانوف هستند. تیورینا در دو نوی رقابت ها با طرز پروانه به مسافه 50 متر و با طرز آزاد به مسافه 100 متر میان زنان با مدال های طلا سرفراز گشت. ایشانوف باشد در سبقت مردان با طرز آزاد به مسافه 50 متر و با پشتناکی به مسافه 50 متر دو مدال طلا گرفت. علیم جان ایشانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند. در المپیاد پرچم دولتی خودمان را بالا برداریم. خیلی خوب برآمد کردیم. دو سه روز پیش ای مسابقه جمهوری آمدم و خیلی خوب برآمد کردم. تئوری می‌بینم که در المپیاد بزرگتر برآمد کردیم.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان شناوران ولایت سوخت در سبقت جوانان 3 مدال طلا به دست آوردند. تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا یک زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 122 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول، فرانسه جای دوم و برزیلیا جای سوم را کسب نمودند. به دهگانه اول اینچنین انگلیا، پرتغالیا، اوروگوای، اسپانیا، خورواتیا، ارجنتینا و کولومبیا داخلند. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب ملی آسیا مقام 22 را صاحب شده است. اینچنین در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است. یادآور می‌شوم دسته منتخب ملی تاجیکستان امسال تنها یک بازی انجام داد. فوتبالبازان تاجیک با رهبری سرمربی عثمان توشف در بازی بین المللی دوستانه از منتخب ازبکستان با حساب 1-2 شکست خوردند. این بازی 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند به حضور تماشاگران دایر گردید. دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F 3 بازی باقی مانده را سال آینده در دوشنبه با منتخب مغولستان، در مهمانی با دسته ژاپن و در میدان خود با تیم میانمار برگزار میکند. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی آسیا که قسم نهایی مسابقه به سال آینده گذرانیده شد، در بازی اول دوستانه بر منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-0 غالب آمد. این بازی روز دوشنبه 21 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان خوجند دایر گردید. گل یگانه را خسرو تویرف در دقیقه 38 به ثمر رساند. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود، هر دو دسته می‌خواستن که غلبه به دست بیارن و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. بازی قطعی ما قرارداد ما.
یادآور می‌شوم منتخب نورسانی تاجیکستان در قهرمانی آسیا میانی فوتبال بازانی تا 16 ساله همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه که 20 سپتامبر بازی دوری 16 قهرمانی تاجیکستان را در مهمانی با تیم ختلانی باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد، سه دور پیش از به آخر رسیدن مسابقه لیگ عالی فوتبال کشور برنده مدال های طلا گردید. استقلال که از رقیب اصلیش خوجند شهر خوجند 12 امتیاز بیشتر گرفته است، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. دوشنبگی ها در 15 بازی 41 امتیاز به دست آوردند. استقلال باری نهم قهرمانی تاجیکستان و باری هفتم پی هم صاحب مدال های طلای مسابقه لیگ عالی گردید. دسته خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد، داوطلب اصلی مدال های نقره محسوب می شود. خوجندی ها در دور 16 هم در میدان خود از تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته ختلانی باختر با کسب 24 امتیاز در جای سوم می باشد. باختری ها برای مدال های برنجی با دسته های کوکتاش رودکی و CSKA دوشنبه تلاش دارند. در دور 16 هم CSKA از لکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی دسته فیزکند واسه با تیم دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی دیگری دوری گذشته دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. بازی های دوری 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 26 و 27 سپتامبر برگزار می شوند. بعد انجام بازی فوتبال میان دو دسته محلی در شهر خاروخ، مخلصان با هم مناقشه کردند. مقامات گفتند در پی سنگ اندازی مخلصان فوتبال به سوی همدیگر 21 نفر مجروح شده، چندین خانه و ماشین شهروندان ضرر دیدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
بنا به معلومات رسمی در یک مناقشه میان مخلصان دو دسته فوتبال در شهر خاروخ 21 نفر جراحت برداشتند و چند بنای معماری آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه بیگاه 19 سپتامبر در میدانچه ورزشی مکتب رقمی 2 شهر خاروق روی داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وزارت روز 21 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت مناقشه بعد مسابقه فوتبال میان مخلصان دسته های گولکن و خاروق بالا سر زده است. در بیانیه آمده است در نتیجه سنگ پرت‌های از هر دو جانب 21 نفر جراحت های گوناگون جسمانی برداشته، 20 عدد شیشه های تریزه های مکتب رقمی 2 در شهر خاروق، 7 شیشه های خانه های استقامتی، 6 عدد افتماشین شهروندان ضرر تکنیکی برداشته، 6 عدد تریزه و 4 کرسی ورزشگاه، 5 شیشه های تریزه بینای امانت بانک شکسته شده است. مقامات میگویند پرونده جنایی باز کردند و عاملان حادثه را جستجو دارند. حادثه در میدانچه فوتبال مکتب رقمی 2 در مرکز شهر خاروق سر زده است. گلروز نوروزوف دیرکتور این مکتب در صحبت با رادیو آزادی گفت بازی فوتبال خوب گذشت ولی بر سر نتیجه بازی جنجال شد. نوروزوف گفت دسته گولکن دسته محله خاروق بالا را به حساب 2-1 شکست داد و بعد از آن مناقشه سر زد. دیرکتور مکتب گفت
در آنجا فوتبال دو کمانده بازی کردن، کمانده بلخور و کمانده گولکین. پروسس فوتبال نقض رفت. بعد همون جنبست بازی مناقشه بین مخلصان سر شد و او طرفش دیگر شکستن و چی و دوز زدن در اونجا شب چی میداند که باید.
یک منبع رادیوی آزادی گفت سنگ پرتای از جانب هر دو طرف در مرکز شهر رو برای بینه شعبه کارهای داخل شهر خاروق قریب یک ساعت دوام کرده است. نظر اشتراکداران قضیه فعلا دسترس نیست. خورسند یک ساکن محله برخاروق به رادیوی آزادی گفت مسابقه فوتبال میان محله های خاروق همساله برگزار می شود ولی امسال به جنجال پیچید. همصحبت ما در سر زدن حادثه مخلصان دسته گولکن را عیبدار کرد، هرچند مخلصان این دسته گفتند برعکس هواداران دسته برخاروق بعد شکست خوردن مناقشه شکردن. یک همصحبت ما در شهر خاروق گفت مقامات قدرتی به این جنجال دخالت نکردند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی در این باره اشاره نشده است، اما مقامات گفتند عاملان حادثه را جستجو دارند. چند نفر از ساکنان خاروق گفتند جنجال با دخالت فعالان محله ها خاموش شده است. مسئولان بیمارخانه ولایتی بدخشان گفتند در پی مناقشه شب 19 سپتامبر به بیمارخانه های شهر خاروق یگان نفر مراجعه نکرده است. مقامات ولایت بدخشان در این باره هنوز چیزی نگفتند. مسئولین دفتر مطبوعاتی ولایت به زنگ‌های پی در پی ما پاسخ ندادند. هرچند برخی ساکنان شهر خاروق گفتند در وقت مناقشه مخلصان فوتبال یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در جای حادثه قرار داشت. برخی کارشناسان میگویند نبود جای کار و مشکل‌های اجتماعی جوانان را احساساتی کرده است و کمترین نافهمی میتواند به مناقشه انجامد. رمزی میرزابک و خبرنگار و تحلیلگر و ساکن شهر خاروق گفت مناقشه بعد از بازی فوتبال در همه کشورها سر میزند ولی مشکل اجتماعی هم میتواند باعث چنین حادثه ها شود. به تاکید خانم مرزابک و
من فکر میکنم این یک چیزی خاص با همین چیزی نمودی ورزش است، ولی در دیگر حالت ها هم حقیقتا چنین مشکلات هست. جوانان بیشتر کار ندارند، باید اونچه مشغول نیستند. این یک چیزی طبیعی است که یک انرژی دارن، چیز دارن، در بعضی حالات ها و بیرون میبرند، یکون فهمیده نشود، یکون مناقشه ها.
شهر خاروق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان است و در گذشته هم شاهد مناقشه و اعتراض های جوانان شده است. از سال 2018 در این شهر پاستگاه های کارمندان نهادهای قدرتی عمل میکند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردموی خدنامی حالا گردموی 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 ابرو جنالا گردموی 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 خدنامی حالا گردموی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه‌های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیشی آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمدی ابراهیمند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و به کاوش های ارخیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی رو نخونده استادند از کجا اثر بدیهی میخونند و اثر تاریخی میخونند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ رو زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خوندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر رو مطالعه کردن گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پایگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتنی کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیهی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، اون همین کروشی کبیر، امپریای کروشی کبیر رو درک کنن و بدونن که از کجا این ملت اومده است و تو کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتابی کروشی کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لبی دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را ما سغد ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمی خورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی.
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله اثر با همون خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم درباره شون وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان برمیگردم در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همین جا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسول رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
تاجیکستان کشوری من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان مادری من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان شام وطنم، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم. از کانی تیلای است آزد، ساختمان هایش پر از ممچی سرودی کارگر، پشت و صحرایش مکانی پختکاری پر هنر، میوه های باغ هایش شیرین از شهد و شکر. تاجیکستان کشور من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان مادر من، شام وطنم، شام وطنم.
تاجیکستان جان وطنم، شام وطنم، جان وطنم، تاجیکستان جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم. زنم در هر کجایش با سرافرازی قدم، میکنم نظاره بر شهر و دهاتش دم بدم، در زمینش با سرودی نو بنو ما مینهم، دل نمیخواهد که چشمم از تماشایش کنم. تاجیکستان کشور من، شام وطنم، شام وطنم، تاجیکستان مادر من، شام وطنم، شام وطنم، تاجیکستان جان وطنم، شام وطنم، جان وطنم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. شماره قربانیان سقوط یک هواپیمای نظامی در اوکراین به 26 نفر رسید. هواپیمای ارتش اوکراین شام گذشته هنگام نشستن در خرکوف، منطقه در شمال و شرق این کشور سقوط کرد. مقامات بعداً گفتند که یکی از سرنشینان پیش از نشستن در مورد ویران شدن محرک هواپیما خبر داده بود. اول گفته شده بود که 2 نفر در این حادثه زخمی شده به بیمارستان انتقال یافتند، ولی دیرتر خبری مرگ یکی از آنها نشر شد. ارتش اوکراین میگوید که بسیاری از قربانیان دانشجویان دانشگاه نیروهای هوایی خرکوف بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 26 سپتامبر را روز ماتم اعلام کرد و دستور داد که تا پایان تحقیق حادثه پروازهای هواپیماهای N-26 را باز دارند. زلنسکی روز شنبه در جای حادثه خواستار تحقیق پورا در این زمینه شد. نخست وزیر اوکراین دستور داده است که تا 25 اکتبر گزارش رسمی را درباره سقوط هواپیما پیشنهاد کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 26 سپتامبر تصدیق کرد که یک کارمندش را در داخل بنای سفارت زده اند. مسئولان سفارت در بیانیه رسمی در فیسبوک گفتند که حادثه 2 روز پیش هنگام قبول عریضه های شهروندان برای بررسی و شامل کردن آنها به رویخط طلبگاران بازگشت به وطن اتفاق افتاد. حملهوران دستگیر شدند. رسانه های روسیه روز 25 سپتامبر درباره لاتوکوب 2 کارمند سفارت در مسکو خبر داده بودند. خبرگزاری ازیاپلیس با تکیه به منابعش نوشت که کارمندان سفارت را برای دغلی زدند. سفارت تاجیکستان این فرضیه را به اساس شمرده است. طی 2 ماه اخیر طلبگران بازگشت به تاجیکستان با هدف نامنویس کردن خود در نزد بنای سفارت در مسکو جمع می شوند. آنها از شیوه نامنویس و دریافت بلیت بازگشت به تاجیکستان ناراضی اند، هرچند مقامات آن را درست و عادلانه خواندند. مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که تا این دم بیش از 45 هزار کس به وطن برگشتند. روز 26 سپتامبر اعتراض‌ها به ضد الکساندر لوکاشنکو در بلاروس ادامه کرد. لوکاشنکو 1 ماه پیش خود را برنده انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد، در حالی که درباره تقلب افزون در این معرکه سیاسی گزارش شده است. در تظاهرات روز شنبه در مرکز شهر مینسک بیشتر زنها جمع آمدند. بنا به گزارش بخش بلاروسی رادیو آزادی، پلیس ضد شورش چند از آنها را بازداشت کرده است. در میان بازداشت‌ها نینا بهینسکای 73 ساله نیز هست. بنا به گزارش‌ها تظاهرات در منطقه‌های دیگر بلاروس هم برگزار شده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که الکساندر لوکاشنکو روز 23 سپتامبر در یک شرایط مرموز سوگند یاد کرد. اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا گفتند که لوکاشنکو را همچون رهبر قانونی بلاروس اعتراف نمیکنند. تصمیمی که روسیه آن را تنقید کرد و پشتیبانی خود را از لوکاشنکو بیان داشت. سویتلانا تیخانوفسکای که فعلا در لیتوا است و بسیاری ها او را برنده انتخابات روز 9 آگوست میدانند، از بلاروسی ها خواست که روز 27 سپتامبر برای هدف های نو انتخابات راستین و در نهایت مراسمی قانونی سوگند یادکنی تظاهرات کنند. نخست وزیر پاکستان میگوید که حکومت هندوستان پشتیبانی نفرت انگیزی و تبعیض به ضد مسلمان ها است. عمران خان روز 25 سپتامبر در سخنرانی قبلا ثبت شده اش به رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایجاد ترس از اسلام در هندوستان حاکم شده و حیات تقریبا 200 میلیون مسلمان را در این کشور با خطر روبرو کرده است. وی افزود حکومت هندوستان به این باور است که این کشور خاص برای هندوها است و دیگران از حق برابر محرومند. رهبران پاکستان همچنان کوشش های حکومت هندوستان را برای بیشتر ساختن نظارت در منطقه کشمیر که اکثریت اهالی آن مسلمان هستند تنقید کردند. ساکنان کشمیر زیر نظارت هندوستان میگن که نیروهای امنیتی هزاران جوان را در این منطقه دستگیر کردند. و سفارت آمریکا در دوشنبه برای مقابله با بیماری کرونا ویروس نو به گارد ملی تاجیکستان 169 هزار سامانی یاری کرده است. دفتر مطبوعات سفارت روز 25 سپتامبر نوشت که یاری ها از وسایل محافظتی از جمله نقاب طبی و عینک و حرارت سنج و محلول های بهداشتی عبارت است. جان مارک پومرشم سفیر آمریکا در تاجیکستان میگوید حکومت آمریکا و مردم آن کشور برای مقابله با کووید 19 به تاجیکستان به مبلغ بیش از 5 میلیون دلار کمک کردند. سفیر افزود است که آمریکا سال 2002 به ساحه امنیتی تاجیکستان بیش از 200 میلیون دلار یاری رسانده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خاطر
www.azadi.org
دادگاه ناحیه لگلگ در قرقیزستان 15 شهروند تاجیکستان را به عبور غیرقانونی مرز گناهکار دانسته، هر کدامی از آنها را به پرداخت 3000 دلاری جریمه موظف کرده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وکیل مدافع شهروندان تاجیکستان گفت حکم در آغاز هفته جاری صادر شد. 18 شهروند دیگری تاجیکستان با عین اتهام در بازداشت بودند. پرونده آنها بر اساس ماده 359 کدکس جنایی قرقیزستان یعنی عبور غیرقانونی مرز بررسی می شود که از 220 هزار تا 260 هزار سوم برابر به 3000 دلار جریمه در نظر دارد. این افراد ساکنان شهر حصار و دوشنبه بوده، 3 ماه پیش برای جمع‌آوری شیره کمال به ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان رفتند. نه مقامات تاجیکستان و نه جانب قرقیزستان هنوز در این زمینه تفصیلات ندادند. ملس عبدالرحیموف وکیل مدافع شهروندان تاجیکستان روز 25 سپتامبر به رادیو آزادی گفت بعضی از شخصان زیر حمایتش بعد از پرداخت جریمه آزاد شدند. وی افزود نزدیکانشون از تاجیکستان پول فرستادند و جریمه پرداخته شد، سپس برخی از آنها رفتند. بابا رجب شیرعلیوف رئیس جماعت حسن‌آباد ناحیه حصار در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که چند نفر از ساکنان بازداشت شده از قرقیزستان برگشتند. وکیل مدافع ملس عبدالرحیموف می افزاید این گروه شهروندان تاجیکستان در زمانی که مرزها را برای پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس بسته بودند به حدود قرقیزستان گذشتند. برای غیرقانونی گذرانیدن آنها یک شهروند تاجیکستان و یک شهروند قرقیزستان متهمند و نسبت به آنها پرونده جنایی گشاده شده است. آنها با مشورت کی این کار را کردند حالا برای تفتیشات معلوم نیست. آنها یک کیلو شیره کمال را در عوض 8 دلار جمع می آوردند. این زمان نام شخصان یا شرکت کارفرما معلوم نیست. شهروندان بازداشت شده در صحبت با وکیل مدافع از کارفرما نام نبرده تنها اشاره کردند که یک شرکت مشهور در تاجیکستان است. در تاجیکستان تنها شرکت فراز و مینوفرم اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. خواستیم پیوند این شرکت‌ها را با قضیه جوانان بازداشت شده دقیق کنیم، اما یک نماینده پیشین دفتر مطبوعات فراز گفت در حال حاضر فعالیت ندارند و به مراجعات و نامه‌ها پاسخ نمی‌دهند. ماه ایولی امسال رئیس کمیته انداز تاجیکستان نصرت الله دولت‌زاده نیز گفته بود که شرکت فراز رسما بر هم خورده است، اما پیشتر یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که شرکت‌های زیرتابی فراز هنوز فعالند. صادرات شیره کمال از تاجیکستان تا سال 2008 آزاد بود. شهروندانی که به میدانهای گیاه کمال دسترسی داشتند، مستقلانه آن را جمع آورده بیشتر توسط تاجران افغانستانی به خارج صادر می‌کردند. ولی از ماه سپتامبر سال 2008 جمع‌آوری مستقلانه شیره کمال منع شد و فراز یگانه شرکتی گردید که این حق را به دست آورد. وزارت تندرستی تاجیکستان هم خواسته بود برای جمع‌آوری و کارکرد شیره کمال برایش اجازت بدهد، ولی سال 2019 این درخواست رد شد. شیره کمال از رستنی های شفا بخش است که برای استحصال داروهای گوناگون استفاده می شود و در بازارهای جهانی طلبات زیاد و قیمتی بلند دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان قرار صادر شد که از 3 سال در یک منصب زیاد کار کردن مقامداران آژانسی مبارزه با کرپسرا منع میکند. در این باره قرار حکومت تاجیکستان زیر امضای امام علی رحمان صادر شد که روز 24 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی گردید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در این قرار گفته میشود جای کاری هیئت کارمندان رهبری کننده سطح بالا، میانه و خرد آژانسی مبارزه با کرپسا در 3 سال یک مرتبه باید عوض کرده شود. در یک از بندهای قرار گفته میشود هنگام جای عوض کنی و یا روتاسیا رازیگی کارمند ضرور نیست، یعنی این عمل حتمی و بدون خواست کارمند نیز باید انجام داده شود. موافق این سند هنگام جای عوض کنی با کارمند در جای دیگر وظیفه همسان و یا برابر وزن در داخلی آژانسی و یا در دیگر نهادهای حفظ حقوق می تواند پیشنهاد شود، اما طوری در سند ذکر شده است جای عوض کنی تنها در صورتی می تواند صورت بگیرد که کاری کارمند پرثمر باشد و امر و سپارش های خاصه دولتی را به پورگی اجرا نماید. هدف از قبول این قرار تقویت مبارزه با کرپسیا گفته می شود تا اینکه کارمندان در یک جا با مهلت زیاد کار کرده با دیگر مسئولان دولتی زبان یک نکنند. تجربه جای عوض‌کنی کارمندان حفظ حقوق در دیگر کشورهای پسا شوروی نیز جای دارد. تا کنون هم در تاجیکستان کارمندان دادستانی مقامات میلیسه پس از 5 سال کار در یک مقام به وظیفه دیگر گذرانیده می شوند. اما قرار مذکور این طلبات را در نسبت کارمندان آژانسی کرپسیا هم جاری نموده، مهلت آن را تا 3 سال کم کرد. کارشناسان میگویند جای عوض‌کنی کادرها در مقامات حفظ حقوق یک تجربه معمول است و تا حد پیش راه رشوت‌خوری و پیدایش مناسبت‌های غیرقانونی را در میان منصبداران میگیرد، اما به تاکید آنها در نهایت مبارزه با کرپسیا از پاک وجدانی کارمندان آژانسی مبارزه با کرپسیا وابسته است. علی اکبر عبداللهیف رئیسی سازمان تشکلی تفکر ضد کرپسیونی در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
منصبدارانی که در اون ساحه کار میکنند از وای وابستگی دارد. اگر که وای خودش که وجدان و ایمان نداشته باشد، وای هزار حتی هم وقتی که من در همون ساختار کار میکردم قسم میدادند، سوگند بود قبول میکردیم، لیکن هم سوگندم نشکستم. این نفس انسانی است. این من گمان نمیکنم که یکم کس هنه گفته بتاند که این فایده میکند یا فایده نمیکند.
عبدالله افسود تجربه جای عوض‌کنی در مقامات حفظ حقوق از زمان شوروی در تاجیکستان وجود دارد، اما زمان این چاره میتواند کارآمد شود که خود کارمند با وجدان باشد.
اگر وای آدم به وجدان باشد در کجای بگذرون هم به وجدانش هم بکنند.
سال 2007 در تاجیکستان یک نهاد ویژه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا تشکیل داده شد، اما رشوت ستانی و تمجوی از سوی منصبداران از مشکلات عمده تاجیکستان باقی میماند. کشور در شاخص یا ایندکس سازمان بین‌المللی ترانسپرنسی اینترنشنال در میان 180 کشور در جای 150 قرار دارد. به عبارت دیگر تاجیکستان از 3 کشور فساد زده دنیا اعتراف می شود. اخیرا دپارتمنت دولتی و یا خود وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش تازه خود مربوط به اقلیمی سرمایه گذاری در تاجیکستان نوشت که شرکت و صاحبکاران آمریکایی کرپسیا و یا خود رشوت ستانی هنگام گرفتن اجازت نامه بر رسمیت دراری گمرکی مال و آزمون‌های خرید دولتی در تاجیکستان سرمایه داران آمریکایی را از سرمایه گذاری در کشور باز می‌دارد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
اولی ماهی ایون مقامات گفتند در چهارچوب یک طرح کمک اجتماعی بانک جهانی به 50,000 اویله کم بیزوات تاجیک یوری یک دفعی نمیرسانند. حجم این مبلغ 3 میلیون دلار و مبلغ کمک برای هر خانواده 500 تومانی گفته می شد. برخی از خانواده ها که کودکان تا 3 ساله دارند و در فهرست افراد کم بیزوات خود را ثبت نام کردند می گویند با گذشت چند ماه نتوانستند این کمک را دریافت کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. غنی رجبوف را مثل صدها ساکن نیازمند در کشور خبر پیشنهاد کمک پولی در عهد کرونا ویروس خوشحال کرده بود. این ساکن کمبیزوات ناحیه شهری نو میگوید با شنیدن این خبر خود را شامل فهرست کمک گیرنده ها کرد. وعده مقامات محلی این بود که کمک یک دفعه نه در ماه ایون ایول به این گونه خانواده ها رسانده می شود. اما از پاسخ اخیر مسئولین ناامید شد.
ما پیغام کی نگرفتیم. چی بگم از ساکن نگرفتم. 2018
تا 2021 بعد 3 سال می سوا. این طرح کم بیزوات هستند و کودکان زیر 3 سال دارند فرا می گرفت و در قدم اول آن به 17,000 خانواده در 40 ناحیه داده می شد. حالا آنهایی هم که مثل همصحبت ما با سبب های گوناگون تا هنوز این کمک پولی را نگرفتند کم نیستند. کمک یک دفعه بانک جهانی از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در هماهنگی با بخش های این وزارت در ولایت ها و ناحیه ها به خانواده های کم بیزوات داده می شود. مقامات رسمی گفتند تا امروز علاقه 70% این خانواده ها کمک پولی را دریافت کردند. سویما محبت و سردار شعبه تحلیل سیاست اجتماعی وزارت تندرستی تاجیکستان در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت
در مازن اموری وارد میکنه همه معلومات پورا شده، یعنی که هر واقع شدنش ممکن که باید بدونن که در اویلا چی است چی نیست. اگر همش هرونده که شما با شکایت کرده است که من بوده که 2018 دورم نیست اویلا کم بیزات من به ندادن، انا وقت بعد معلوم میشه که وقتش بشه می حجت شما پیشنهاد نکرده ای.
سویما محبت و همچنین افزود که فهرست دویم کمک گیرنده ها آماده شده تا آخر ماه جاری پرداخت خواهد شد. این مسئول وزارت تندرستی گفت ساکنان باید بدانند که این کمک پولی نه به همه خانواده های کم بیزوات داده می شود.
کمبیزات معنای نفقه برای نیست، کمبیزات یک سالی از روز مراجعه تا مراجعه تیگش یک سال میگذره، بعدا باز از نو حجت جمع میکنه. کمبیزات این نه نفقه است نه یگون کمک، این اون چیزی است که یعنی که اویل کمبیزات در دوام یک سال باید که موقعش دیگر کند، یعنی کم تر جنبد.
خانواده های هم که الکای این مبلغ را گرفتند با خوشحالی میگویند هرچند برای اویل های سرفرزند و بی بیزواتشان مبلغ نو چیز بود، اما در هر صورت در شرایط فعلی یک کمک به آنها شد. دلاور محمد خوجایف ساکن دهه روزوی در ناحیه درواز گفت کمک یک دفعه‌اینه هم بود ولی توانست با اون به سه فرزندش سر و لباس بخرد. هرچند مثل خانواده دلوار کم بیزواتان زیاده میگن الکای مبلغ را دریافت و صرف زندگی کردند، اما هنوز شکایت گروهی دیگر شنیده میشود. سید احسان جلالیان خبرنگار تاجیک که ترتیب تقسیم کمک پولی ها را در یک برنامه مستقیم رادیو امروز مطرح و با مردم زیاد صحبت کرد، با این خلاصه آمده است که نابرابری در تقسیم مبلغ خود تا جای صورت گرفته است.
این نظارت شود، از حکومت مرکز باید نظارت شود و وقتی هم که گفته می شود که مثلا یک مقدار مبلغ داده می شود از بالا بکی دادنش هم نظارت کرده شود، چون که اینا مبلغی که می گیرند دیگر خودشان می دانن چیکار کنند. شاید در بعض موارد همین برای کمک به مردم نه برای دیگر چی هم صرف کردنشون هم ممکن، چرا وگرنه نفری بیشتر صحبت نکرد که ما گرفتیم از این مبلغ.
در همین حال عظیم جان امیربکوف مدیر شعبه حفظ اجتماعی در ناحیه درواز در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این ناحیه علاقه با 92 اویله که کودک تا سن 3 ساله دارند کمک یک دفعه را در حجم 500 تومانی رسانید، اما گفت مقامات محلی در تقسیم کمک پولی با احتیاط هستند. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا موریتای خش و تباربازی در جریان ارائه کمک های بین المللی تنقید کردند، اما وزیر مالیه تاجیکستان در صحبتش گفته بود شفافیت خرج مبلغ ها را برای آمادگی به مقاومت با ویروس تامین میکنند. تاجیکستان در شناخت کم بیزواتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16 سومونی یا 11.9 دلار برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کم بیزوات هستند، ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال میرود این عدد به مراتب بیشتر شده باشد.
منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم ما
قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی سی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شام منیم شام مثلی حد شام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم اگر یاری مرا دیدی به خانه بای به خانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
با آغاز موسم جمع‌آوری پخته در تاجیکستان برخی ساکنان که در میدان‌های کشت به جمع‌آوری حاصل مشغولند خواستار بالا بردن حق مزدشان از سوی خوجگیداران شدند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. در چند نواحی کشور ساکنان گفتند برای هر کیلو پخته چیده‌شان 40 تا 50 درهم پرداخت می‌شود که این کم است. بعضی رهبران خوجگی‌های دهقانی می‌گویند اگر به ساکنان از این بیش مبلغ پرداخت نمایند از کارشان نه فایده بلکه ضرر می‌بینند. اینوبت گدای و ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت روز 25 سپتامبر رادیو آزادی گفت پختچینی زحمتی بسیار طلب میکند اما بر عوض این کار مبلغی ناچیز میگیرند. دلبرخان خدیروا یک زن از نویای 5 ولایت ختلان نیز میگوید سالها باز با کاری پختچینی مشغول است که پرداخت 40 50 درهم برای هر کیلو آن ارزان است.
50 درهم هم قایقوی نمیکنه که یک تبون یک چیز از خود یک شوکت بخریم یک حق مجبوری برای روز گذشتن میچینیم.
رهبران خوجگی های دهخانی بر این نظرند که در شرایط فعلی کشتی پخته خراجات های زیاد دارد بنابراین امکانی پرداخت حق چینش پخته را به قیمت بیشتر ندارند. لشکری میرزایف رهبری خوجگی دهخانی بزرگ میر که در ناحیه واسه با کشتی پخته مشغول است میگوید از کشتی پخته فایده به دست آوردن دشوار شده است. او در صحبت به رادیو آزادی از شرایط نامساعد سوهای پختکاری اظهار نگرانی نمود.
هیچ فایده نمیمونه این سال تو که حاصل نشید از سخی بعد زهر خیمیکتا و این همه نوری های از اوتیدار یک لینچه شد تا 250 سومون خریدگی من یکان فایده نیست اخی.
چندی از دهقانان دیگر نیز از شرایط و امکانیت هایی که برای کشتی پخته پیشبینی شده است اظهار نگرانی نموده گفتند کارخانه ها پخته را با نرخ ارزان از آنها دسترس میکنند. در همین حال برخی از صاحبکاران و مسئولان کارخانه های کارکرد پخته میگویند با چه نرخ خریداری نمودن پخته به نرخ آن در بازار جهانی نیز ربط داشته گذشته از این برای استحصال محصولات نهایی پخته و فایده گرفتن از آن فضای خوبی صاحبکاری لازم. رسول جان خواجه نظرو رهبر کارخانه مرحمت که با کارکرد نرخ پخته مشغول است میگوید سال گذشته هر کیلو پخته را از دهقانان تا 4 سومان 70 درهم می‌خریدند و حالا در مسئله با چی نرخ خریداری نمودند با دهقانان به موافقه نرسیدند. هرچند مسئولان اداره های بخش کشاورزی میگویند شرایط برای دهقانان پختکار بهتر شده است ولی کارشناسان نظر دیگر دارند. عبدمنان شیرعلیوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید گرانی پرداخت انداز و تفتیش های بی اساس امکان نمیدهد که صاحبکاران کارخانه های صنعتی تشکیل نموده در کارکرد و استحصال محصولات وطنی سهمی موثر داشته باشند. اتابک خوجایف یک مسئول ریاست کشاورزی ولایت سوق میگوید در دسترس نمودن دهقانان به دارو و دیگر محصولات لازمه در همکاری با دیگر شرکت و کارخانه های سرپرست کمک میرسونند و مشکل دهقانان از نظر آنها دور نمونده است.
بر اساس درخواست خواجگی پختکار همین خواجگی پختکار زواد پختو درخواست میزد خواسته که من به فلان سامان پول نقد یافته میتی یا فلان نوروی مینرال یا سنجور دیزلی سانی ها اساسا همین سه چهار تا زوادا گفتن که بعضی هاشون نرخ میلیمتریان نرخ بالاختی نه نرخ پریمیوم دسترس کتی
بنا به اطلاعی وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال در میدان بیش از 186 هزار گکتار زمین پخته کشت شده جمع‌آوری 420 هزار تن پخته در نظر است. بخش اعظمی پخته تاجیکستان به خارج کشور صادر شده، تنها یک قسم کمیون در کارخانه های کشور به محصولات نهایی تبدیل می شود.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
بازگشتی هزارها مهاجر تاجیک در زمان پاندمیه کرونا ویروس از روسیه به وطن یک بار از صف طلبگاران کار زیاد ولی نرخ نیروی کاری را در کشور به مراتب ارزان کرده است. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله براتون ارائه میکنم. سفیر تاجیکستان در روسیه دو هفته پیش گفته بود که از ماه مارس به این طرف بیش از 30,000 کس را به وطن گسل کردند. اگر بخش از آنها زنان و کودکان و بیمارانند، بخش دیگر شخصان قابل کار هستند. نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در صحبت‌های غیر رسمی گفتند که در فکر تشکیل جایهای کاری نوی هستند ولی جزئیات برنامه خود را آشکار نکردند. بازار به اصطلاح مرد کاران در دوشنبه در مقایسه با چند ماه پیش سر آدم است و هر کدام از اینها راضی‌اند با قیمت کمتر کار کنند و برای خریدن نان و تامین خانواده پول به دست بیارند. خورشید سنگوف جوان تاجیک از جمله کارجویان است که روز 16 سپتامبر در یکی از مردکار بازارهای پایتخت منتظر کارفرما نشسته بود. وی گفت با طور قابل ملاحظه پایین رفتن نرخ کار به زندگیش تاثیر گذاشت ولی نمیخواهد آخرین امکان را هم از دست بدهد.
پیش زور بود، پیش 70 تا 200 تومان روز کاری میرفتن، روز تا 300 تا 200 تومان. امروز به شکم پلی شد و گفتم میروم مردم. روز دروز میبره کار میپرم 300 تا 400 متر. چی میشه؟
گسترش بیماری همگیر هزارها مهاجر تاجیک را در روسیه بیکار گذاشت. آنها با سبب آنکه در روسیه پول پتنت و انداز میسپارند و در خانه اجاره میستند، ناچار به وطن برگشتند. برخی از آنها میگویند یک مدت در خانه در نزد زن و فرزند و پدر و مادر ایستادند ولی باید برای روزگذرانی پول کار کنند. نگرانی کارجویان از کاهش نرخ مهنتشان در حالی است که برخی از کارفرمایان میگویند پاندمی کرونا ویروس با درآمدهای آنها نیز ضرب زد و میخواهند کارگران را با نرخ پایینتر کرا کنند. در مرد کار بازارها در برابر مهاجران بازگشته بخشی از کارجویان آنهایی هستند که به سبب پهنشوی بیماری کووید 19 و بسته شدن راهها امسال نتوانستند به روسیه روند. پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه از نیمه ماه مارس امسال به این طرف و با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس قطع گردیده است. به نظر کارشناسان با بازگشت شمار زیادی مهاجران کاری سطح بیکاری در کشور افزوده است و در صورت راه اندازی نکردن چاره‌های جدی وضع بدتر خواهد شد. شهرت لطیفوف کارشناس مسائل اجتماعی گفت
باید آن را به نظر گرفت که در بازار مهنت تاجیکستان چقدر جای کاری که به طلبات اون شخصانی که از مهاجرت برگشتن یا نیت به مهاجرت رفتن داشتن وجود دارد معاین کرد، زیرا که تا حال در تاجیکستان قریب هر ماه یک مرتبه سه ماه یک مرتبه بسیار یارمارکای کاری جای خالی گذرانده می شود، لیکن از سبب اون که معاش اون به مردم قانع کننده نیست، این همه وکانسی که در بازار مهنت پیشنهاد کرده می شود نهایت گوییم طلبات کم دارد.
روز 17 سپتامبر در وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفتند که در شرایط پاندمی کرونا ویروس برنامه را برای جلب کارجویان و کاهش بیکاری تهیه نمودند، اما از شهر بیشتر آن خودداری کردند. در این نهاد کسی حاضر نشد وضع حاضره بازار مهنت را در کشور شرح دهد. حکومت تاجیکستان برای کم کردن تاثیر پهنشوی بیماری کووید 19 به اقتصاد کشور برنامه ضد بحرانی تهیه نموده است که به چند ساحه و صاحب کاران سبکی داده است. در برنامه مسئله بازگشت مهاجران مهنتی و تامین نمودن آنها با جای کار روشن چیزی گفته نشده است. به دلیل نبودن جای کار مناسب هر سال ده ها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه می روند. امسال با بد شدن وضع اقتصادی روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب دید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزولوتی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 22 سپتامبر در جلسه آنلاینی کمیته ورزش و محیط زیستی شورای المپیک آسیا مسئله تاثیر پاندمی کووید 19 در قاره بررسی شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالله‌زاده که عضو کمیته ورزش و حفظ محیط زیست میباشد اشتراک کرد. رئیس کمیته ورزش و حفظ محیط آسیا یوکیونسون از کره جنوبی ابراز نمود که پاندمی در تقویم ورزشی تمام جهان تأثیر جدی گذاشت، از جمله سبب یک سال به تأخیر افتادن بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 گردید. کووید 19 وضعیت بی‌سابقه را پیش آورد و همه ما را در آسیا شگفت زده کرد. ما باید برای فراهم کردن شرایط تازه محیط زیست در چاره‌بینی های ورزشی خود هر کاری که از دستمان می آید اجرا و در حل مشکلات موجوده یک جایه کار کنیم، ابراز داشت یوکیون سون. اعضای کمیته از ایران، هندوستان، ژاپن، مالدیو، میانمار، پاکستان و تاجیکستان وضعیت دوره پاندمی کشورهایشان را شرح دادند و وابسته به چاره‌های در این سمت عملی کرده‌شان جهت حفظ سلامتی ورزشکاران هنگام اثر گرفتن چاره‌بینی‌های ورزشی اندیشه‌رانی کردند. نماینده کمیته المپیک ژاپن یاسوهیرو ناکاموری گفت که سروزیر نوی کشورش یوشیهیدی سوگا برای برگزاری بازی های المپیک در سال آینده عزمی قوی دارد و برای نمودهای گوناگون ورزش سناریوها محاکمه می شود. مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی حیدر فرمان اظهار داشت که همه 44 کمیته ملی المپیک قاره در دایره برنامه های همبستگی المپیک 25,000 دلاری دریافت نمودند. این مبلغ برای پیشگیری کووید 19 از جمله خریداری مواد و محصولات حمایوی و تازه کردن انشاءات نگرانیده شده است. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری که با شرکت 60 ورزشکار در مکتب مخصوص جمهوریوی ورزشی آید به نمودهای آبی برگزار شد، مبارزه برای مدال‌ها میان شناوران شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، ورزشکاران آید به طرزهای مختلف شناوری آزاد، براس، پشتناکی، پروانه، مجموعی به مسافه‌های گوناگون میان مردان و زنان و جوانان رقابت کردند. در نتیجه ورزشگران دوشنبه در بیشتری مسافه ها غالب آمده 32 مدال طلا گرفتند. در بین آنها شرکت کنندگان المپیاد ریو د ژانیرو برزیلیا در سال 2016 آناستاسیا تیورینا و اولیم جان ایشانوف هستند. تیورینا در دو نوع رقابت ها با طرز پروانه به مسافه 50 متر و با طرز آزاد به مسافه 100 متر میان زنان با مدال های طلا سرفراز گشت. ایشانوف باشد در سبقت مردان با طرز آزاد به مسافه 50 متر و با پشتناکی به مسافه 50 متر دو مدال طلا گرفت. علیم جان ایشانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند. در المپیاد پرچم دولتی خودمان را بالا برداریم، خیلی خوب برآمد کنیم. دو سه روز پیش ای مسابقه جمهوری آمدم و خیلی خوب برآمد کردم. تئوری می‌بینم که در المپیاد باز زودتر برآمد کنیم.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان شناوران ولایت سوخت در سبقت جوانان 3 مدال طلا به دست آوردند. تاجیکستان تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا یک زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 122 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول، فرانسه جای دوم و برزیلیا جای سوم را کسب نمودند. با دهگانه اول اینچنین انگلیا، پرتغالیا، اوروگوای، اسپانیا، خورواتیا، ارجنتینا و کلمبیا داخلند. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب ملی آسیا مقام 22 را صاحب شده است. اینچنین در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است. یادآور می‌شوم دسته منتخب ملی تاجیکستان امسال تنها یک بازی انجام داد. فوتبالبازان تاجیک با رهبری سرمربی عثمان توشف در بازی بین المللی دوستانه از منتخب ازبکستان با حساب 1-2 شکست خوردند. این بازی 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند به حضور تماشاگران دایر گردید. دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F 3 بازی باقی مانده را سال آینده در دوشنبه با منتخب مغولستان، در مهمانی با دسته ژاپن و در میدان خود با تیم میانمار برگزار میکند. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی آسیا که قسم نهایی مسابقه به سال آینده گذرانیده شد، در بازی اولی دوستانه بر منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-0 غالب آمد. این بازی روز دوشنبه 21 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان خوجند دایر گردید. گل یگانه را خسرو تویرف در دقیقه 38 سمر رساند. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستن که غلبه به دست بیارن و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. بازی قطعی ما قهرمان.
یادآور می‌شوم منتخب نورسان تاجیکستان در قهرمانی آسیا میان فوتبالبازان تا 16 ساله همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه B شامل است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه که 20 سپتامبر بازی دور 16 قهرمانی تاجیکستان را در مهمانی با تیم ختلانی باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد، 3 دور پیش از به آخر رسیدن مسابقه لیگ عالی فوتبال کشور برنده مدال های طلا گردید. استقلال که از رقیب اصلیش خوجند شهر خوجند 12 امتیاز بیشتر گرفته است، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. دوشنبگی ها در 15 بازی 41 امتیاز به دست آوردند. استقلال باری نهم قهرمانی تاجیکستان و باری هفتم پی هم صاحب مدال های طلای مسابقه لیگ عالی گردید. دسته خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد، داوطلب اصلی مدال های نقره محسوب می شود. خوجندی ها در دور 16 هم در میدان خود از تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته ختلانی باختر با کسب کسب 24 امتیاز در جای سوم می باشد. باختری ها برای مدال های برنجی با دسته های کوکتاش رودکی و CSKA دوشنبه تلاش دارند. در دوره 16 CSKA از لوکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی دسته فیزکند واسه با تیم دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی دیگری دوره گذشته دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. بازی های دوره 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 26 و 27 سپتامبر برگزار می شوند. بعد انجام بازی فوتبال میان دو دسته محلی در شهر خاروخ مخلصان با هم مناقشه کردند. مقامات گفتند در پی سنگ اندازی مخلصان فوتبال به سوی همدیگر 21 نفر مجروح شده، چندین خانه و ماشین شهروندان ضرر دیدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
بنا به معلومات رسمی در یک مناقشه میان مخلصان دو دسته فوتبال در شهر خاروخ 21 نفر جراحت برداشتند و چند بنای معماری آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه بیگاه 19 سپتامبر در میدانچه ورزشی مکتب رقمی 2 شهر خاروق روی داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وزارت روز 21 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت مناقشه بعد مسابقه فوتبال میان مخلصان دسته های گولکن و خاروق بالو سر زده است. در بیانیه آمده است در نتیجه سنگ پرت‌های از هر دو جانب 21 نفر جراحت های گوناگون جسمانی برداشته، 20 عدد شیشه های تریزه های مکتب رقمی 2 در شهر خاروق، 7 شیشه های خانه های استقامتی، 6 عدد افتماشین شهروندان ضرر تکنیکی برداشته، 6 عدد تریزه و 4 کرسی ورزشگاه، 5 شیشه های تریزه بینای امانت بانک شکسته شده است. مقامات میگویند پرونده جنایی باز کردند و عاملان حادثه را جستجو دارند. حادثه در میدانچه فوتبال مکتب رقمی 2 در مرکز شهر خاروق سر زده است. گلروز نوروزوف دیکتور این مکتب در صحبت با رادیو آزادی گفت بازی فوتبال خوب گذشت ولی بر سر نتیجه بازی جنجال شد. نوروزوف گفت دسته گولکن دسته محله خاروق بالا را به حساب 2-1 شکست داد و بعد از آن مناقشه زر زد. دیکتور مکتب گفت
در آنجا فوتبال دو کماند بازی کردند، کماند بال خاروق و کماند گولکن. پروسه فوتبال لغو رفت. بعد همون جنبست بازی مناقشه بین مخلصان سر شد و او طرفش دیگر شکستن و چی و دوز زدن در اونجا شب کی میداند کی باید.
یک منبع رادیوی آزادی گفت سنگ پرت‌های از جانب هر دو طرف در مرکز شهر روبروی بنای شعبه کارهای داخلی شهر خاروق قریب یک ساعت دوام کرده است. نظر اشتراکداران قضیه فعلا دسترس نیست. خرسند یک ساکن محله برخاروق به رادیوی آزادی گفت مسابقه فوتبال میان محله‌های خاروق همساله برگزار می‌شود ولی امسال به جنجال پیچید. همصحبت ما در سر زدن حادثه مخلصان دسته گولکن را عیب‌دار کرد، هرچند مخلصان این دسته گفتند برعکس هواداران دسته برخاروق بعد شکست خوردن مناقشه شکردن. یک همصحبت ما در شهر خاروق گفت مقامات قدرتی به این جنجال دخالت نکردند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی در این باره اشاره نشده است، اما مقامات گفتند عاملان حادثه را جستجو دارند. چند نفر از ساکنان خاروق گفتند جنجال با دخالت فعالان محله ها خاموش شده است. مسئولان بیمارخانه ولایتی بدخشان گفتند در پی مناقشه شب 19 سپتامبر به بیمارخانه های شهر خاروق یگان نفر مراجعه نکرده است. مقامات ولایتی بدخشان در این باره هنوز چیزی نگفتند. مسئولین دفتر مطبوعاتی ولایت به زنگ‌های پی در پی ما پاسخ ندادند. هرچند برخی ساکنان شهر خاروق گفتند در وقت مناقشه مخلصان فوتبال یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در جای حادثه قرار داشت. برخی کارشناسان میگویند نبود جای کار و مشکل‌های اجتماعی جوانان را احساساتی کرده است و کمترین نافهمی میتواند به مناقشه انجامد. رمزی میرزابک و خبرنگار و تحلیلگر و ساکن شهر خاروق گفت مناقشه بعد از بازی فوتبال در همه کشورها سر میزند ولی مشکل اجتماعی هم میتواند باعث چنین حادثه ها شود. به تاکید خانم مرزابک و
من فکر میکنم این یک چیزی خاص با همین چیزی نمودی ورزش است ولی در دیگر حالت ها هم حقیقتا چنین مشکلات هست. جوانان بیشتر کار ندارند، باید اونچه مشغول نیستند. این یک چیزی طبیعی است که یک انرژی دارن، چیز دارن، در بعضی حالت‌ها بیرون می‌برند، یکون فهمیده می‌شود، یکون مناقشه ها.
شهر خارق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان است و در گذشته هم شاهد مناقشه و اعتراض های جوانان شده است. از سال 2018 در این شهر پاستگاه های کارمندان نهادهای قدرتی عمل میکند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردمای خدنامی حالا گردمای ابرو هنالا گردمای
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه‌های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خرطوم تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابو جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و به کاوش های ارخیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه‌های خلقی رو نخونده استادند، از کجا اثر بدیعی میخونند و اثر تاریخی میخونند. و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ رو زایل اینکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم با نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر رو مطالعه کردن، گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتن، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جای نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کروشی کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من، همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروشی کبیر، امپریای کروشی کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتابی کروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. 2 دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی رو اریاس رو برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در اخیران لحظه ای که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر کروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش رو ما سغت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود با کروش هم با فرزند خود میندانه مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر و سبق بگیرند که چنین زندگی کردند ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکاو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همین جا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیارشاه در تاریخ شهرشخ هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شوند رسول رسالتی کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
تاجیکستان کشوری من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان مادر من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان شام وطنم، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم. از کانی تیلای است آزد، ساختمان هایش پر از ممجی سرودی کارگر، پشت و صحرایش مکانی پختکاری پر هنر، میوه های باغ هایش شیرین از شهد و شکر. تاجیکستان کشور من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان مادر من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان جان وطنم، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم. زنم در هر کجایش با سرف رازی قدم، میکنم نظاره بر شهر و دهاتش دم بدم، در زمینش با سرودی نو بنام پا مینه هم، دل نمیخواهد دیشتشمم از تماشایش کنم. تاجیکستان کشور من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان مادر من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان جان وطنم، شام وطنم، جان.